بسم الله الرحمن الرحیم. 14 شهریور ماه 1394، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فرمایشات آقای آخوند بود. آقای آخوند داستان تعبد به زن را 3 محذور براش طرح کردند و پاسخ فرمودند که این محاذیر هیچ کدوم مترتب نمیشه. آخرینش که جلسه گذشته بحث کردیم، داستان القاء فی المفسده و تفویت مصلحت بود که اگر بنا باشد شارع تعبد به زن بکند، در مواردی القاء فی المفسده میشد یا تفویت مصلحت میشد. فرمایش آقای آخوند را با تقریب صحیحش که مصلحت نوعیه بود خدمت شما بیان کردیم و بنابراین ملاحظه فرمودید که با وجود مصلحت نوعیه، اگر رب ما در مواردی القاء فی المفسده هم بشود یا تفویت مصلحتی هم بشود، چون مصلحت نوعی وجود دارد اشکالی ندارد و عقلا میپذیرند که با وجود این مصلحت نوعیه اگر در مواردی چنین هم بشود مانعی ندارد. مثلا ببینید، ممکن است که حالا زنی قائم بشود و کسی در یک عبادت شخصی فردی خودش خطا بکند، اما با قیام با اعتبار همون زن تعداد زیادی به واقع میرسند. توجه میفرمایید؟ نه، زن معتبر شده است، زن خاص غالبا مصیب الالواقع است، نوع را میرساند به واقع. اما حالا با اعتبار همین زن شخصی دچار خطا شده است، زن نسبت به او مصیب نبوده است. توجه میکنید؟ بنابراین آیا اون مصلحت نوعیه‌ای که غالب را به واقع میرساند، آیا او باید مقدم بشد یا این مصلحت شخصیه‌ای که نسبت به این فرد به خطا رفته است؟ این بود که عرض کردیم مصلحت نوعیه مقدم میشه. آقای آخوند یک در واقع اشکال دیگر دارد. میفرماید که خب اون بحث قبلی تمام شد، لکن میگه ما در واجبات و در محرمات یک اراده مولا را در واجبات داریم و یک کراهت مولا را در محرمات داریم. بعد میفرماید این اراده و کراهت با حکم ظاهری چجور جمع میشد؟ خب شما توجه دارید که آقای آخوند مجعول در باب امارات را حکم وضعی حجیت دانست. این حکم وضعی حجیت میتواند مصیب باشد به واقع، میتواند خطا برود. در صورتی که مصیب به واقع باشد، اونی که وجود دارد فقط اراده مولا بر واقع یا کراهت مولا از واقع است. بنابراین هیچ حکم تکلیفی بر اساس این جعل حجیت جعل نشده است. از آقای آخون میگه ما از این اشکال فی فسحت از این اشکال هستیم، یعنی این اشکال بر قول من وارد نمیشه که شما در واجبات یه اراده اکید مولا رو دارید، در محرمات یه کراهت شدیده یه مولا رو دارید، حکم ظاهری اگر در این دوتا قائم شد بر اباحه مثلا، خب ما اون اراده و کراهت رو چیکار کنیم؟ اون اراده و کراهت چجوری با این اباحه ظاهری جمع می شود؟ آقای آخون می فرماید این اشکال رو مبنای من آخون وارد نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه رو مبنای آقای آخون جعل حجیت برای امارات فقط یعنی تعذیر و تنجیز، یعنی اون واقع علا واقعهی باقیست، وجوب باشد یا حرمت، وجوب باشد اراده بر طبقش است، حرمت باشد کراهت بر طبقش است، این اماره یا شما رو به واقع میرساند، همون واقع در حق دون تنجز دارد، همون اراده و کراهت واقع وجود دارد، یا شما را به واقع نمیرساند، در فرضی که شما را به واقع نرساند هیچ حکمی نیست، هیچی نیست بدل از واقع، ولی واقع از شما فوت شده است، تنها حجیت اماره موجب چیه شما میشد؟ تعذیر. این میشد که شما پیش شارع معذور باشید. بنابراین رو فرمایش آقای آخون میگه رو نظر ما این اشکال بر ما وارد نمیشد، غیر از بفرمایید که اراده و کراهت در حکم واقعی هیچ چیز دیگری وجود ندارد. این علا مسلک آقای آخوند اشکال وارد نمیشد. و اما علا مسلک شیخ، شیخ چه قائلن؟ شیخ حجیت نسبت به امارات را قائل نیست. میدونید شما شیخ حجیت را که به معنایی که آقای آخون تعجیز و تنذیر، تنجیز و تعذیر میگیرد قائل نیست. حجیت در نزد شیخ حکم وضعی است، حکم وضعی قابلیت جعل ندارد پیش شیخ اعظم انصاری الا به تبع حکم تکلیفی، و از حکم تکلیفی حکم وضعی پیش شیخ انتزاع می شود. یعنی مثلا از جواز تصرفات در مال حکم، از جواز تصرفات تکلیفی در مال حکم وضعی ملکیت انتزاع می شود. از جواز تکلیفی استمتاع بالمرأت حکم وضعی چی؟ زوجیت انتزاع می شود. این مسلک شیخ است. بنابراین بر روی نظریه شیخ شارع وقتی اماره ای را حجت می کند باید بر طبقش حکم تکلیفی داشته باشه. این یه حکم تکلیفی که میشه حکم تکلیفی ظاهری، یک حکم تکلیفی واقعی هم که فی علم الله محفوظ است، و در فرضی که اینا با هم معارضه پیدا بکنن، یعنی حکم تکلیفی واقعی مثلا وجوب باشد که شارع نسبت به او اراده دارد، و از این طرف حکم ظاهری مثلا حرمت از آب در بیاد، وقت چجوری جمع میشد بین این وجوب و این حرمت، بین اون ارادهی که بر طبقش است و این حکم ظاهری؟ توجه میفهمم؟ این رو نظریه شیخ قابل تر هست که این اراده و کراهت در احکام واقعیه جمعش با این حکم ظاهری که شیخ می فرماید چگونه می شد. آقای آخوند از شیخ هم دفاع میکنه، میگه حتی علا مسلک شیخ هم اشکال وارد نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر این که اون چه که ناشی از صلاح و فساد است اون احکام نفسیه هست. حکم نفسی میبایست اگر وجوب است صلاحی درش باشه، اگر حرمت است مفسده‌ای درش باشه. این میشد حکم نفسی. لکن اونی که شیخ میفرماید که بفرمایید حکم تکلیفی ظاهری است، او حکم تکلیفی ظاهری حکم نفسی نیست. اون حکم تکلیفی ظاهری اون حکم طریقی است، حکمی است که صلاح و فساد در خود ذات حکم نیست. در متعلق حکم صلاح و فساد نیست. توجه می‌فرمایید؟ حکم طریقی است، یعنی صلاح و فساد در جعل خود این حکم است، نه در متعلقش. در خود این جعل صلاح و فسادی وجود دارد، در جعل این طریق. مثلا تسهیل امر بر مکلفین است. مثلا فرض بفرمایید غالبا اصابه به واقع میکنند، پس در خود جعل طریق مصلحت است، نه در معدایی که شما طریق برش دلالت میکنه. بنابراین آقای آخوند میفرماید رو این مطلب ما که داریم میگم این اشکال بر شیخ هم وارد نمیشه. کراهت و اراده وجود دارد در احکام نفسیه واقعی و اون سر جای خودش محفوظ. ثم شارع اقدس به جهت مصلحت تسهیل امر بر مکلفین، یا به جهت اینکه این اماره غالبا مساو الی الواقع است، اماره ای را حجت کرده است. حکمی که از این اماره در میاد حکم نفسی نیست، حکم طریقی است. یعنی این اماره صلاحیت این رو دارد که طریق الالواقع بشود. بنابراین وقتی صلاحیت این رو دارد که طریق الالواقع بشود، در متعلق خود این حکم طریقی جعل مصلحتی نیست. در متعلق حکم طریقی اونی که مصلحت دارد نفس این جعل است، خود این جعل مصلحت دارد. بنابراین این جعل یعنی این حکم طریقی اگر مطابق در آمد با حکم نفسی واقعی، همون برای شما منجز. اگر مطابق در نیامد، این حجت بوده است و شما معذور خواهید بود. بنابراین دو تا حکم نیست، یکی از این حکم‌ها که حکم طریقی باشد، اون حکم طریقی در واقع ظاهر حکم است، واقع حکم نیست، ظاهر حکم است. اون پوچه، در واقع چیزی درش نیست، یه ظاهر است. این ظاهر یا مصاب به واقع است یا خطای از واقع میکنه. اونی که وجود دارد تو واقع و مصلحت و مفسده بر طبق شست و اراده و کراهت بر طبق شست، اون واقع. غیر اون واقع هیچی نیست، یک حکم ظاهری طریقی است. این حکم ظاهری طریقی متعلقش هیچ مصلحتی نداره. اگر متعلق اون همون حکم واقعی از آب در آمد در فرض اصابه، مصلحت و مفسده خود حکم واقعی رو داره، و الا اگر متعلقش خطا رفت و به حکم واقعی نرسید، متعلق اون نه مصلحت دارد نه مفسده دارد، نه بفرمایید که اراده‌ای بر طبقش است نه کراهتی بر طبقش است. هیچ کدوم اینا نیست. یک شیعی بوده است، پوک، پوچ، داخلش هیچی نیست، بر طبقش هیچ اراده‌ای نیست. شما میگون پس چرا شارع جعل کرده است؟ میگون مصلحت در خود جعلش. حالا اون انقیاده که شما میفرمایید، توجه میکنید، اون انقیاد، لکن این هیچی درش نیست. در خود حکم ظاهری طریقی هیچ چیزی نیست. بنابراین وقتی چیزی نیست، نه اجتماع حکمین میشد، نه اجتماع مثلین میشد، نه اجتماع ضدین میشد، نه اجتماع اراده و کراهت میشد، هیچ کدوم اینا نیست. چرا؟ چون یه حکم بیشتر نیست، اونم حکم واقعی است. این فقط طریق شماست به واقع، شما را رسوند به واقع، واقع برادون تنجیز میشن. نرسوند شما را به واقع، شما معذور خواهید بود، لکن یه حکم ظاهری بوده است که مصلحت در جعل خود این حکم ظاهری است. بنابراین حاصل کلام حتی رو مسلک شیخ که احکام وضعیه را میفرماید ید جعل شرعی بهش نمیرسد و احکام وضعیه استنباط میشد و به دست می آید از احکام تکلیفیهی که شارع جعل میکنه. شارع حکم تکلیفی رو جعل میکند، ما ازش نتیجه میگیریم، به دست می آوریم، استحصال میکنیم حکم وضعی را. حتی رو نظر شیخ هم اشکالی پیش نمیاد، چون حکم طریقی فقط انشاست، یه انشای خالی، پوچ، انشایی که پشتش کراهتی نیست، اراده‌ای نیست، فقط یه انشاء خالی است. توجه می‌فرمایید؟ و اونی که موجب روح حکم است، همون اراده و کراهت مولاست. این اراده و کراهت که روح حکم است، تو حکم طریقی وجود ندارد و فقط در احکام نفسیه هست. بنابراین این حکم طریقی اگر مصیب الالواقع باشد، همون اراده و کراهت در واقع برای شما تنجیز شده است، همونه، لا غیر. توجه فرمودید؟ خب شما میگون اگر هیچی نیست، پوکه، یه انشاء خالیست، انشایی که پشتش اراده و کراهت نیست، چرا شارع پس اینو جعل کرده؟ اینو پوچ گذاشته چی کار؟ خالی گذاشته چی کار؟ مصلحتی در این انشا وجود داره. شما تو بیابون رانندگی کردین، بعضی جا ماشین پلیس وایساده، بعضی جا دوربین نصب شده، ولی بعضی جا شما میرید میبینید چی گذاشته؟ ماکت ماشین پلیس یا ماکت دوربین نصب شده است. از دور که شما میبینید فکر میکنید ماشین پلیسه، نزدیک که میان میبینید نه، پوچه، پلیسی در کار نیست، ماشین، یه مقوا گذاشتن، یه تخته گذاشتن و عکس یه دوربین است، نه اینکه دوربین واقعی باشه. توجه میکنید؟ این جایی که ماکت پلیس است و دوربین مصنوعی، دوربین غیر واقعی معارضه ای ندارد با اون جایی که پلیس واقعی است و دوربین واقعی، چون واقع با چیزی که ظاهری و ساختگی و پوچه با هم معارضه ای نمیتونن داشته باشن، واقع با واقع میتواند معارضه کند. ولی واقع با چیزی که پوچه هویتی ندارد، احکام طریقیه انشاء خالص، انشائی من دون اراده، انشائی من دون کراهت، توش پوچه پوچه است، الا شما رو به واقع برسانه. اگر طریق شد به واقع در فرض اصابه، همون واقع در حق دون منجز میشه و اون واقع به تب چه دارد؟ اون مصلحت دارد، مفسده دارد، مولا بر طبقش اراده دارد یا کراهت دارد. اما اگر شما رو به واقع نرسوند و خطا رفت، هیچی نیست، یه انشاء خالیست، یه ماکت خالیست. وقتی یه انشاء و یه ماکت خالی شد، اون حکم واقعی الان دیگه معارض ندارد، چون اینجا چیزی نیست که بخواد این طرف باشه معارضه بکنه. بنابراین ملاحظه فرمودید هیچ معارضه ای وجود ندارد بین این حکم واقعی و این حکم ظاهری، به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم و آقای آخوند فرمودن. خب این بیان را آقای آخوند تو مقدمات اجتماعی امر و نهی هم فرموده است و اینجا دوباره تکرار کرده است. خب شما میگون پس چجوری شد این حکم طریقی شد؟ فقط یه انشاء میگون بعد. و وقت شما میگون آخه پس انشای بی پایه، بی بوته، بی مصلحت و مفسده، انشای بفرمایید چی؟ پوچ، خالی؟ میگون بله، انشا خفیف ال چیه؟ معونه است. انشا خفیف المعونه است، احتیاج به چیزی ندارد، میتواند که شارع اون رو اعتبار کند. فقط چون شارع ما حکیم است، انشاء لغوی نمی کند. این انشایی که کرده بر اساس مصلحت است و در مصلحت است، یعنی فایده ای برش مترتب است. الانم این انشاء حکم ظاهری اینم فایده داره. فایدهش چیه؟ فایدهش این است که در فرض اصابه که غالباً هم مصیبت است، شما رو میرسوند به چی؟ به واقع. طریق میشود برای اینکه شما برسید به واقع. اگر این نبود، شما طریقی برای رسیدن به واقع نداشتید. حالا شارعی رو جعل کرده است. با این جعل شارع، مثلا فرض کنید شما 80% میرسید به واقع. بنابراین این جعل طریقیه، این مصلحت درش هست، فایده درش هست، انشائش لغو نیست، بی خاصیت نیست. این انشائی است که شما رو غالبا به واقع میرساند. بنابراین ملاحظه فرمودید حتی بناهن بر قول شیخ اعظم انصاری هم مشکلی حاصل نمی شود. خب آقای آخوند این مطالب رو که فرمودن، می رسن به یه بیانی. با این بیانی که می کنن که الان می خوام ازشون نقل کنم، با این بیانشون نسبت به همه فرمایشات گذشته خط بطلان میکشن. دقت کنید چه جوری؟ تا اینجا خیلی پاکیزه اومد جلو، اشکال رو از خودش دفع کرد، حتی از شیخ اعظم انصاری هم دفع کرد. حالا یه نعم میزنه تو این نعمی که میزنن بیانی دارن، با این بیان در واقع خط بطلان میکشن بر فرمایشات گذشته خودشون. اون بیان چیه؟ میفرماین مطلب همین جوره که برای شما گفتیم، الا در برخی از اصول عملیه ترخیصیه، که در برخی از اصول عملیه ترخیصیه مثل مثلا اصالت العباد، اصالت الطهار، در موارد اصول عملیه ترخیصیه در جایی که فعل واقعا حرام باشد، اما کل شیء لک حلال، میگه چیه؟ میگه حلاله. اصالت الاباحه قائل به ترخیص شده است، اما حکم در واقع چیه؟ حرام است. آیه آخون میفرماین این اباحه ظاهریه با حرمت واقعیه با هم قابل جمع شدن نیست، این دوتا رو نمیشد با هم جمعش کرد. چرا؟ میفرماید به خاطر این که اباحه دو قسم است، یکی اباحه نفسیه اقتضائیه، یکی اباحه نفسیه لا اقتضائیه. اباحه نفسیه لا اقتضائیه اباحه است که در متعلق فعل مصلحت و مفسده ملزمه نیست، نه مصلحت ملزمه ای هست نه مفسده ملزمه ای هست. شارع جعل حکم کرده به عنوان اباحه و این میشد اباحه نفسیه لا اقتضائیه، یعنی نه اقتضای وجوب دارد نه اقتضای حرمت دارد. یکی دیگه اباحه نفسیه اقتضائیه است و اون جایی است که در متعلق اباحه هم مصلحت وجود داره هم مفسده وجود داره، لکن یکی بر دیگری غالب نیست. اگر مصلحت غالب بود خب حکمشو وجوب میگذاشت، اگر مفسده غالب بود حرمت میگذاشت. الان هم مصلحت است هم مفسده، هیچ کدوم بر دیگری غالب نیست. مثلا فرض کنید 50-50 است، اینجا جعل اباحه میکند، این میشه اباحه نفسیه اقتضائیه. و اما اون جایی که نه مصلحت دارد نه مفسده، اون میشد اباحه نفسیه لا اقتضائیه. درست شد؟ حالا در هر کدوم از این دوتا اباحه شارع در متعلق اون وقتی مصلحت و مفسده ای نیست چه داده است؟ ترخیص داده است، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. اباحه طریقیه چیه؟ اباحه طریقیه آن است که شارع اذن میدهد در انجام فعل به خاطر مصلحتی که در خود اذن است. در مورد اصالت الاباحه، جایی که نمیدونیم آیا فعلی حلال است یا حرام است، کل شیء لک حلال اون رو میگیرد و اذن میدهد که تو میتوانی آن را مرتکب بشوی. این اذن حتی اگر اذن در اباحه اذن در ارتکاب حتی اگر طریقی باشد و مصلحت در خود طریق و جعل باشد و اذن نفسی نباشد، این اذن طریقی با حرمت واقعیه و کراهت واقعیه جمع نمیشد. چه میخوام بگم؟ مولا وقتی از یه فعلی بدش میاد نمیتواند اذن در ترخیص اتیان اون فعل بدهد، ولو اون اذن چه باشد؟ ظاهری و طریقی باشد. بدش میاد دیگه. عکسش، اگر فوق‌العاده اراده به او دارد و خوشش میاد، باز نمیتواند که اذن در ترکش رو به شما بدهد. بنابراین آقای آخوند میفرماید اون چه که ما گفتیم گرفتار اشکال میشد در موارد، چه در موارد اباحه ظاهری. اگر این اباحه ظاهریه با حرمت واقعی یا با وجوب واقعی حرام است، یعنی نیارش، شارع میگه نیار، این نیاوردن واقعیه چی تو میتواند اذن در ترخیصش بده؟ یا بفرمایید چی؟ واجب است، یعنی شاره پاشه داره میزنه زمین میگه بیارش، چجوری باز میتواند اذن در ترخیصش بدهد که نه نمیخواد بیاری؟ پس بنابراین اباحه ظاهریه چگونه میتواند با وجوب یا حرمت چه بشد؟ جمع بشود. ولذا آقای آخوند میگه بله اینجا نمیشد در بعض از اصول عملیه که برای ما اباحه ظاهریه درست میکنن، اصول عملیه ترخیصیه، مثل اصالت و چی؟ حلیت، مثل اصالت و طهارت و امثال اینا، این اصول عملیه ترخیصیه آقای آخوند میگه ما اینجا گیر میفتیم. اینا با حکم واقعی وجوب و حرمت چه جوری جمع میشن؟ این فرمایش آقای آخوند. خدمت آقای آخوند چه عرض میکنی؟ خدمت آقای آخوند میگم حضرت آقای آخوند، هر آن چه که بافته بودی چه کردی؟ همه را، بله، تو بافته ها رو چه کردی؟ رشته کردی و از بین بردی. خب چه فرقی میکنه؟ وجوب و حرمت با اباحه ظاهریه جمع نمیشد. خب اگر وجوب و حرمت با اباحه ظاهریه جمع نمیشد، اون وقت وجوب واقعی چجوری با حرمت ظاهری جمع میشه؟ حرمت ظاهری چجوری با وجوب، حرمت واقعی چجوری با وجوب ظاهری جمع میشه؟ خب الکلام هرچه اونجا جواب میده اینجا جواب بده. اگر اینجا جوابی نداری، این فرمایش شما سرایت میکند به بقیه احکام ظاهریه. اینجور نیست، این اونجور نیست. احسن، اینجور نیست که داستان تو اباحه ظاهریه بماند. یعنی این بیان آقای آخوند، ولی آقای آخوند میفرماد در بعض از اصول عملیه ترخیصیه که برای ما جعل اباحه میکنن، این جعل اباحه ظاهریه با حرمت واقعی چی؟ با هم همخوانی ندارن، نمیتواند با حرمت واقعی جمع بشود یا با وجوب واقعی. که فعل در واقع واجب باشد، اما اصل عملی ترخیصیه بگوید چی؟ بگد که مباهه. میگه این اباحه ظاهریه با این دوتا جمع نمیشه. بگم آقای آخون اینو فرمودی، همه مطالب گذشته بر باد رفت. خب چه فرقیست بین اباحه ظاهریه و چی؟ و وجوب ظاهریه و حرمت ظاهریه. خب اگر حرمت با اباحه ظاهریه جمع نمیشد، حرمت به طریق اولا با چی؟ با وجوب ظاهریه نمیتوند جمع بشه. وجوب واقعی به طریق اولا با حرمت ظاهری نمیتوند جمع بشه. یعنی اگه این نعم شما تمام باشد، تمام آنچه که بافتید رشته شد، همه از بین رفت. یعنی خط بطلان بر تمام فرمایشات گذشته. مضافن به این که خب چه وجود دارد، چه مطلبی وجود دارد که ما بیام اینا منحصره به اماراتش بگیریم. یعنی شما یا آقای آخون فرمودید اصول عملیه ترخیصیه، این داستان در برخی از اصول عملیه ترخیصیه اباحه ظاهریه جمع نمیشد با حرمت واقعی. میگم چه حالا اصول عمل چه دائم انحصار ندارد مطلب به اصول عملیه ترخیصیه؟ این مطلب عام میشد، تو امارات هم جاری میشد. چه خصوصیتی دارد اصول عملیه ترخیصیه که ما این بیان شما رو منحصر کنیم به اصول عملیه ترخیصیه؟ از اصول عملیه ترخیصیه میشد تعدی کرد به امارات، و بنابراین وقتی که تعدی کردید به امارات، اشکال دو مرتبه عود میکنن و در نتیجه هر آنچه که آقای آخوند فرموده بودند خط بطلانی بر همه مطالب قبلی میکشند. این یه اشکال بر آقای آخوند. اشکال دوم بر آقای آخوند، آقای آخوند اگر این اصول عملیه ترخیصیه نبود، بنابراین رو فرمایش شما در موارد علم اجمالی باید قائل به چه بشویم؟ در موارد علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی باید حکم به احتیاط بکنید، حتی بله در شبهات بدویه. تو شبهات بدویه هم شما باید حکم به احتیاط بکنید، در حالی که نه فقط تو موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی حکم به احتیاط میکنید، در شبهات بدوی هم شما باید حکم به احتیاط کنید. چرا؟ به خاطر این که در شبهات بدوی هم میشد مثل اطراف علم اجمالی، شما یه احتمال تکلیف واقعی دارید. وقتی احتمال تکلیف واقعی آمد و وقتی شما اصول عملیه مرخصه را نداشته باشید، او وقت میبایست که در شبهات بدویه هم چی کار کنید؟ احتیاط کنید. حال کنهی که خود شما یا آقای آخون در شبهات بدویه قائل به احتیاط نیستید، قائل به چه هستید؟ براءت هستید. بنابراین این فرمایش آقای آخون اگر تمام بشه که در موارد بله بفرمایید اصول عملیه ترخیصیه و حکم به اباحه ظاهریه، این اباحه ظاهریه با حرمت واقعی قابل جمع نیست یا با وجوب واقعی قابل جمع نیست، این فرمایش آقای آخون اگر ما این رو بپذیریم تا تمام فرمایشات گذشته از بین میره. چرا؟ چون دیگه چرا دایره رو محدود میکنید به اصول عملیه ترخیصیه؟ تو بقیه اصول عملیه هم الکلام از اصول عملیه هم رد بشید برید تو امارات، در تمام امارات هم الکلام. بنابراین اشکال مجددن عود میکنه، مضافن به این که یک ثمره ای دارد که خود آقای آخوندم قبول ندارند و اون ثمره این است که در شبهات بدویه باید قائل به احتیاط بشوید. چرا؟ چون احتمال دارد تکلیف واقعی باشد، احتمالش که هست، بنابراین باید احتیاط کنید. حال کنه که خود آقای آخون قائل به براعت هست، اینو چیکارش کنیم؟ این دست گلی که در پایان کلام آقای آخون این دست گل رو به آب داد، جهود نمایید، این فرمایش رو باید چیکار کرد؟ تأمل کنید تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.